ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. یک شنبه 10 تیر ماه سال 1403 خورشیدی است، برابر است با 30 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که بریم به سراغ چیزی که هیچ وقت و هیچ کجا هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور روز یک شنبه مدعی بازداشت شماری از عوامل تروریستی از سوی وزارت اطلاعات قبل از شروع انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجید میرحمدی بدون ارائه جزئیاتی افراد بازداشت شده را عوامل آموزش دیده در خارج از کشور معرفی کرد. به ادعای این مقام دولتی، این افراد قصد داشتند در زمان برگزاری انتخابات با اقدامات تروریستی فضا را ناامن و از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی جلوگیری کنند. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین مدعی شد یکی دیگر از برنامه‌های این افراد نفوذ در ستادهای تبلیغاتی و ایجاد دو قطبی‌های کاذب و طرح مسئله تقلب بودند. همزمان با اعلام نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز یک شنبه، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در تهران افزایش یافت. شماری از سایت‌های خبری قیمت هر دلار آمریکا را در اوایل روز یکشنبه بالای 62 هزار تومان اعلام کردند، اما در پایان روز این رقم به 61800 تومان رسید. همچنین قیمت هر یورو نیز به 66300 تومان رسید. در پی کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم و رقابت مسعود پزشکیان، کاندیدای اصلاح طلبان، با سعید جلیلی نماینده طیف تندروی اصولگرایان برای رسیدن به عنوان ریاست جمهوری، شاخص کل بورس تهران هم روند نزولی گرفت. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افترا، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره‌های انتخاباتی خواندانست. در چهارمین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهای مانند کرسنت به بحثی داغ تبدیل شد. بیژن نامدار زنگنه امروز در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان و به یغما بردن میلیاردها دلار و همچنین بزرگترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کردند. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده است. سعید جلیلی به همراه مسعود پزشکیان دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار شد راه یافتند. معاون سازمان زمینشناسی ایران روز یک شنبه هشدار داد پدیده فرونشست زمین در بیشتر دشت‌های کشور در حال پیشرفت است. به گفته امیر شمشکی، پدیده فرونشست زمین با ابعاد متفاوت بیشتر در استان‌های خراسان رضوی، تهران، قزوین، کرمان، فارس و اصفهان با نرخ بالا مشاهده می‌شود. این مقام سازمان زمینشناسی اضافه کرد در اکثر دشت‌هایی که کشاورزی به منابع آب زیرزمینی وابسته است، پدیده فرونشست با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. پیشتر گزارش‌هایی از فرونشست زمین در مناطق شهری از جمله در اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شده بود. به گفته کارشناسان، سوء مدیریت منابع آبی زیرزمینی و اصرار بر کشاورزی آببر از جمله عوامل تشدید فرونشست زمین در ایران است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. تحلیلی جامعه شناختی بر آنچه روز 8 تیر ماه رخ داد.
رفتار مردم بسیار فکر شده است، عقلانیه و همینطور حاصل یک تجربه و خرد جمعیه که جامعه ایران به بهترین شکلی اونو نشون میده.
محمد علی روحانیون، شهروند بهایی مقیم امارات، از نگرانیش به خاطر زندانی شدن 6 ماهه همسرش رویا ایرج ثابت در ایران میگوید که حتی اتهامی هم علیهش اقامه نشده.
من در امارات زندگی میکنم، این مملکت امن، امان، قانون، اصلا کسی وارد خونه کسی نمیشه، کسی وارد ماشین کسی نمیشه، کسی وارد مغازه کسی نمیشه. خانم من 6 ماه گرفتن، خب نباید بگی این خانم شوهر داره، این نباید بگی این زندگی داره، 6 ماه بلا تکلیفی، خب این کجای دنیا این شده؟
همین ها و هم بیش از اینا در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز یک شنبه آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم معرفی شدند. اما نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شده. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت با عنوان نی بزرگ شهروندان به جمهوری اسلامی یاد کردند. رادیو فردا در مورد این مسئله با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، گفتگو کرده و از او پرسیده که تحلیلش از آنچه که روز 8 تیر ماه در روز انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست چیست؟
اون چی که در روز جمعه 8 تیر گذشت به نظر من نشون داد که حکومت جواب نه بزرگی از طرف جامعه گرفت. در مجموع انتخابات سرد و کم رونقی بود، برای اینکه چه اون 5 نامزدی که از میان اصولگرایان یا اصولگرایان افراطی بودند و چه نامزدی که مورد حمایت اصلاح طلبان بود، هیچ کدوم حرف جدید یا پروژه جدیدی برای جامعه خشمگین و سرخورده ایران مطرح نمی‌کردند. اون چی که امروز جامعه ایران و نسل جوان منتظرش هست اینه که چجوری وضعیت موجود رو عوض بکنه و چجوری نظمی که الان به حالت خفقان جامعه رو در آورده اینو میتونن تغییر بدن. خب اون 5 تا نامزد اصولگرا که تکلیفشون معلوم بود، اونا انتقاد ویژه‌ای به وضع کنونی ندارن و میخوان همین وضعیت نامساعد ادامه پیدا بکنه و هیچ نگاهی به مردم و افکار عمومی و نیازهای شهروندان ندارن. اما اون تنها نامزد اصلاح طلبان هم با تکرار اطاعت از ولایت فقیه و دنبال کردن سیاست‌های کلان رهبری در عمل هیچ امید جدیدی در جامعه وجود نیاورد، در حالی که تمام بدبختی‌های کنونی کشور، تمام دردها و آسیب‌های بزرگ جامعه کنونی ایران نتیجه سیاست‌های رهبریه. بنابراین بدون گسست از اینا هیچ دورنمایی برای تحول در جامعه ایران نیست.
آقای پیوندی، به نظر میرسه، البته به گفته برخی از تحلیلگران و کارشناسان، که در این انتخابات برخلاف سلسله انتخابات گذشته شاهد نوعی حسابگری و انتخاب عقلانی از سوی مردم بودیم و از اون تصمیم‌های احساساتی که به طور مثال در انتخاب اول و دوم روحانی یا احمدی نژاد شاهدش بودیم دیگه خبری نبود. حالا اگر شما با این گروه از تحلیلگران و کارشناسان همسو و موافق هستید، ریشه چنین رفتاری رو، چنین رویکردی رو در چه می‌بینید؟
من میخوام از این سوال مهم استفاده بکنم و به 2 تا مسئله دیگه هم جواب بدم که به سوال شما مربوطه. اول اینکه مردم ایران در رابطه با انتخابات از سال 1376، این از 27 سال پیش، تجارب خیلی مختلفی داشتن. یه زمانهایی رفتن پای صندوق‌های رأی به امید اینکه چیزی عوض بشه و یه زمانهایی هم نرفتن به پای صندوق‌های رأی برای اینکه اعتراض کنن به نبودن آزادی، نداشتن حق انتخاب یا نوع رفتار حاکمیت یا چیزهای دیگه‌ای که در جامعه وجود داره و یه زمانهای اومدم تو خیابون تظاهرات کردن برای اینکه نارضایتی خودشون رو به حکومت اعلام بکنن. هیچ کدوم از این رفتارهای جامعه ایران توسط حکومت درک نشده، یعنی هیچ وقت گوش شنوایی برای درک مردم وجود نداشته و به خاطر همینم یه نوع گسست قطعی، یه نوع فروپاشی اعتماد جمعی به این حکومت وجود داره که دیگه امروز جامعه به راحتی کنار نمیاد با وعده ها و حتی اگه وعده‌ای بهش داده بشه را به راحتی قبول نمیکنه، برای اینکه بارها به امیدش خیانت شده، بارها به اون چیزی که بهش وعده داده شده عمل نشده و بنابراین برای مردم چیزای بسیار بسیار اساسی تری مطرح است که در تبلیغات این انتخابات اصلا بهشون اشاره نمیشد یا به صورت خیلی کلی بهشون اشاره میشد. اما نکته‌ای که میخوام خیلی مهمه در ارتباط با سوال شما اشاره بکنم اینه که این رفتار عقلانیه یا نه. به نظر من بله فکر شده است. این حاصل درک و خرد جمعی جامعه ایران است که کی بره پای صندوق‌های رأی امروز و کی نره پای. اما بعضی از تحلیلگران در ایران میگن که این مربوط میشه به واکنش قشر خاکستری. میدونید که قشر خاکستری در جامعه شناسی به گروه‌هایی از اجتماع گفته میشه که با وجود تحمل رنج‌ها، آسیب‌ها یا سرکوب سیاسی منفعلن و حاضر نیستن که دست به ریسک بزنن و وارد مقابله جدی با حکومت بشن. من فکر می‌کنم که در ایران ما قشر خاکستری به این معنا رو به طور گسترده نداریم، یعنی این 60% که نرفتن رأی بدن به هیچ وجه همشون قشر خاکستری اصلا نیستن، برای اینکه طبقه متوسط ایران که اصلی ترین نیروی اجتماعی شرکت کنه در قشر خاکستری در همه دنیاست، این نیرو در ایران بسیار اتفاقا آگاهانه عمل میکنه، یعنی فکر میکنه به رفتار خودش و تلاش میکنه که یه نوع عقلانیتی تو رفتار خودش داشته باشه که منطبق باشه با شرایط و به خاطر همینم با وجود سرکوب و حکومتی، با وجود همه اون خطراتی که مشارکت اجتماعی در سالهای گذشته داشته، در جنبش زن زندگی آزادی، در جنبش های اعتراضی 96-98 یا بقیه جنبش های صنفی یا مدنی یا مطالباتی دیگه، همه جا با دیوار بلند مقاومت حکومتی و سرکوب حکومتی روبرو شده. بنابراین خیلی طبیعیه که امروز به این حکومت اعتماد نداشته باشه، نخواد پای صندوق‌های رأی داره، به وعده ها باور نداشته باشه و خواستار تغییرات بسیار اساسی تر باشه. و از این نظر من اسم این گروه را نه منفعل میذارم، نه حاشیه‌ای میذارم و نه اینکه از ترس به میدون نمیره. اتفاقا رأی ندادن، رأی سفید دادن، رأی باطل دادن یک نوع رأی دادن اعتراضی هست، برای اینکه فرد این انتخاب را آگاهانه میکنه. قشر خاکستری وقتی رأی نمیده به این معناست که دیگه اصلا قبول نداره انتخابات به طور کلی، نه حتی در انتخابات دموکراتیک، یعنی باوری به نظام سیاسی نداره. مردم ایران میخوان دموکراسی را، میخوان حقوق شهروندی را، میخوان حق انتخاب کردن در جامعه وجود داشته باشه، ولی اینا باید واقعی باشه و مطابق باشه با همه اون استانداردهایی که کشور دیگه درشون وجود داره. به خاطر همینم به نظر من اگه برگردم به سوال اصلی شما، رفتار مردم بسیار فکر شده است، عقلانیه و همینطور حاصل یک تجربه و خرد جمعیه که جامعه ایران به بهترین شکلی اونو نشون میده.
تحلیلی جامعه شناختی، جامعه شناسانه از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران که روز جمعه‌ای که گذشت برگزار شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، از روز چهارشنبه ششم تیر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. احمد رضا جلالی پیشتر اعلام کرده بود که برای شنیده شدن صدایش و پایان دادن به آنچه که او وحشیگری بی پایان توصیف کرده بود اعتصاب قضا می کند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، از او درباره آخرین وضعیت این زندانی محکوم به اعدام در ایران پرسیده است.
احمد رضا واقعا بدنش ضعیف شده تو این مدت به خاطر اعتصابات قضایی که چندین بار داشته، الان خیلی بدنش ضعیف هست و اینکه الان دیروز که با من تماس گرفته بود گفت ضعف جسمانی داره و اینکه نبضش اومده رو 40 و ضربان قلبش رو 63 رو 80 هست 85 که خیلی فشار خون پایینی هست اینم و این خطرناک هست برای کسی که الان در حال حاضر بدنش خیلی ضعیف شده. احمد رضای اتصال قضا کرده که عمی بدونن مورد چه ظلم واقع شده هم از طرف دولت ایران هم از طرف دولت سوئد.
خانم مهرانیا، شما قرار هست که با توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد دیداری داشته باشید. برنامه شما چه هست برای این دیدار؟ میخواید که چی بگید به وزیر خارجه سوئد؟
به وزیر خارجه سوئد میخوام بگم که فکر نکنید که این مسئله تمام شده. برای اینکه این خشمی که من دارم، در طی 8 سال باور میکردم که دولت سوئد داره کاری انجام میده، ولی هر روز من خشمگین تر از روز قبل میشم، برای اینکه میبینم کاری انجام نشده و میخوام ببینم که توضیحشون چی هستش و میخوام ببینم که چی کار خواهند کرد و اگر کاری انجام ندن مجبورم که از دولت‌های دیگه بخوام برای کمک احمد رضا کاری انجام بدن.
آقای احمد رضا جلالی، همسر شما پیش از اینکه اعتصاب غذاشون رو شروع بکنند اعلام کرده بودند که برای پایان دادن به آنچه که ایشون وحشیگری بی پایان توصیف کرده بودند این کار را انجام میدن، اعتصاب غذا رو شروع میکنند و گفته بودند که نیازمند کمک جهانی هستند. منظور شما و همسرتون دقیقاً چیست؟
صدای احمد رضا رو باید تمام مردم بشنوند و فشار به دولت خودشون وارد بکنند که چطور ممکنه که حقوق شهروندی زیر پا گذاشته بشه و این اگر صدای احمد رضا امروز تمام ایرانیایی که اینجا هستند و یا مردمی هستند که نشنوند و نخوان با دولت‌هاش صحبت بکنند، روز دیگه یکی دیگه از شهروندان این گونه حقش پایمال خواهد شد.
بجز دولت سوئد آیا از مقام‌های کشورهای دیگر هم با شما تماس گرفتند یا قول مساعدت دادند؟
تو این سالها خیلی از کشورها بودن که کمکمون کردن، از جمله دولت ایتالیا، بلژیک، ولی وقتی که این دولت‌ها می‌خواستن با رژیم ایران صحبت بکنن، رژیم ایران میگفتش که احمد رضا سوئدی هست.
ببخشید، یعنی که جمهوری اسلامی در گفتگو با مقام‌های بلژیکی و ایتالیایی گفته بود که احمد رضا جلالی شهروند سوئد هست، اما زمانی که مقام‌های سوئدی با اونها گفتگو می‌کردند می‌گفتن که آقای جلالی شهروند ایرانی است.
دقیقاً همینه. به خاطر اینکه اینها میخواستند یک معامله، نمیتونم بگم یه مماشاتی هستش که صورت گرفته و این واقعا نشون میده که چطور هست که رژیم ایران داره از شهروندان خودش رو به تاراج میذاره و به تاراج یعنی میفروشه. در واقع هیچ چیزی به جز این نیست که هیچ کسی شهروند خودش رو نمیفروشه و وقتی میفروشه میگه شهروند ایرانی هست. واقعا آدم خجالت میکشه وقتی که میبینه که به قول معروف اگر شهروند ایرانی هست چطور به معرض فروش گذاشته میشه. و الان بروکسل خواهم رفت 9 جولای و با مقامات اتحادیه اروپا دیدار خواهم کرد ببینم چه کاری برای احمد رضا میخوان انجام بدن.
گفتگوی ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران رو میشنیدیم، مردی که به اعدام محکوم شده است. این گفتگو رو همکارم هومن عسکری انجام داده بود. و اما بشنوید که محمد علی روحانیان، شهروند بهایی ساکن امارات متحده عربی، میگوید که همسرش رویا ایرج ثابت 6 ماه است که در ایران بلا تکلیف در بازداشت است، بیان که حتی اتهامی به او وارد شده باشد. محمد علی روحانیان به رادیو فردا میگوید که همسرش قرار بود به مدت 3 هفته به دیدار پدر و مادر بیمارش برود و اکنون دوری شش ماهش زندگی خانواده آنها را مختل کرده است. تنها ساعتی پیش با محمد علی روحانیان گفتگو کردیم.
خانم من در تاریخ 14 دی 1402 شمسی مطابق با 4 ژانویه سال 2024 به من گفت میخوام برم شیراز، پدر مادرم بیمار هستن. گفتم خب برو، ولی مواظب باش چون شما برنامه داشتی روی زوم، چون ما بهائی هستیم شما برنامه اجرا میکنی، مواظب باش اگر خدای نکرده گیر بهت ندن، اگر گرفتنت مشکل برات درست میکنن. گفت هیچ خبری نیست. من به خانمم گفتم که موبایل رو همراه نبر. چی همراه نبر؟ بلیط و پاسپورت همراهته. بر گفت نه محمد علی هیچ خبری نیست. متاسفانه دو تا موبایل همراهش میبره با لایسن رانندگی، با هویه اماراتیش، با بلیط، با بطاقه بیمارستان، همه سندار همراه خودش میبره، یعنی مدرک ها. مشغول پرستاری پدر مادر بوده، تو هفته دوم میریزن تو خونه، موبایل خودشو، خواهرشو، برادرشو، تمام مدارک رو ازش میگیرن. خانمم میگه کار دارین؟ میگه بله، ما با یک شخصی به اسم رویا ایرج ثابت کار داریم. رویا میگه خود من هستم. میگن خب شما مشغول پرستاری باش تا ما بهت تلفن بزنیم و خودتو تحویل بده. خانمم میگه باشه چشم، من مشغول پرستاری میشم. از بدایت ژانویه تا 15 فوریه خانم من مشغول پرستاری پدر مادر بیمارش که آلزایمر داشتن میشه. تاریخ 15 فوریه خانمم رو میگیرن، میبرنش انفرادی. دیگه از اون روز تا حالا من نمیدونم خانمم کجاست. انفرادی عادل آباد الان کجاست؟ دیگه ارتباط قطع.
آقای روحانیان، چگونه پیگیری های انجام شده؟
رویا خانم، پدرش و مادرش و خواهرش و برادرش در شیراز زندگی میکنن. اونها هر روز میرن جلوی در دادگاه و چندین بار در ماه اپریل در حدود 7-8 بار رویا تلفنی به خانوادهش صحبت کرده، 2 دقیقه در حضور مأمورین. 2-3 دقیقه صحبت کرده، بهشون گفته که من حالم خوبه، یعنی دلواپس حالم نباشید. در ماه می خانمم به مأمورین گفته بود من صدای شوهرمو نشنفتم، اجازه بدید که برادرم بیاد با موبایل برادرم من صدای شوهرمو بشنفم. و من 3 دقیقه با رویا خانم صحبت کردم، فقط تلفنی. گفت علی حال من خوبه، دلواپس نباش، من در انفرادی هستم. گفتم ان شاء الله کی آزاد میشی؟ گفت به زودی زود. بعد از ماه می خانم رو انتقال دادن به زندان عادل آباد شیراز، ولی ما همه اینا سماعی ها، ما هیچ سندی نداریم، یعنی بهمون گفتن در عادل آباد. آخرین خبری که از خانمم دارم اینه که دوباره خانمم برگردوندن در بازداشتگاه سپاه.
چه اتهامی به خانم رویا ایرج ثابت همسرتون وارد شده؟
مشکل اینجاست، هنوز متهمش نکردن به چیزی، فقط میگن با ما همکاری نمیکنه. ما خانم 24 سال در امارات زندگی میکنیم، یعنی من که بچه اماراتم، پاسپورتم ایرانی نیست، ولی ما در سال 2000 میلادی ازدواج کردیم. خانمم 24 سال در امارات زندگی کرده، اصلا در ایران نبوده. فقط آخرین باری که رفت دیدار پدر مادرش در مارچ 2019 بود. پدرش در بیمارستان بود، سکته کرده بود. بعد از اون که اگه یادتون باشه 2020 و 21 و 22 کرونا بود و دیگه اصلا پروازی نبود به ایران. دیگه امسال گفت میخوام برم دیدار پدر مادرم. گفتم برو ولی مواظب باش. خانمم پاسپورتش ایرانیه.
تابعیت دوگانه اماراتی ندارن؟
نه نه. خود من پاسپورتم عربی هست، اماراتی نیست. ما متولد اینجا ایم. ما 65 سال در امارات زندگی میکنیم. من متولد اینجا هست.
آیا وکیلی اختیار کردید؟
دکتر ست از وکلا باهاشون صحبت کردیم. وکیل میگه من بعد از اتهام میتونم دخالت کنم. خانم شما همش در بازداشتگاه سپاهه، یعنی هیچ اتهامی بهش نزدن.
آقای روحانیان، شما گفتید که همسرتون در زوم فعال بوده و کلاس داشتن. این چه جور کلاسی بوده؟
خب ما چون بهائی هستیم هر دومون کلاس داشتیم. خانم من برنامه داشت به اسم کلمات مکنونه. کلمات مکنونه رو روی زوم درس میداد و خود من هم برنامه داشتم چون بهائی بودم برای احبا. چون سال 2019-2021 کرونا بود، همه چی تعطیل بود، برنامه های حتی مدارس دانشگاه روی زوم بود. ما برنامه های امریمون روی زوم اجرا میکرد. ببینید در هیچ جای دنیا، من در مملکتی زندگی میکنم که شما نمیتونی یک نفر رو 2 ساعت بازداشت کنید. 2 ساعت. من در امارات زندگی میکنم، این مملکت امن، امان، قانون، اصلا کسی وارد خونه کسی نمیشه، کسی وارد ماشین کسی نمیشه، کسی وارد مغازه کسی نمیشه. خانم من 6 ماه گرفتن. خب نباید بگی این خانم شوهر داره، نباید بگی این زندگی داره، نباید فکر بکنی بگی این زن گرفتیم. خب اگر سوالی داری خب بپرس. ما بهائی هستیم، در سیاست اصلا دخالت نمیکنیم، حرف سیاسی نمیزنیم، خدایی نکرده ضد مملکتمون ایران، ضد رهبرمون نمیزنیم، چون ما اصلا ممنوع است در سیاست صحبت کنیم. خب این خانم گرفتی، نباید بگی این خانم پدر داره، مادر داره، 6 ماه بلا تکلیفی. خب این کجای دنیا این شده؟ اگر میخوای محاکمش کنی بگو، اگر سندی داری که خانم من حرفی زده بفرما. ما اصلا ما بهائی هستیم و بهائی در سیاست اصلا دخالت نمیکنه. از نه از حالا، از 200 سال پیش ما در دیانتمون دخالت در سیاست ممنوعه. من تعجب میکنم، خانم من رو گذاشته برای 3 هفته، الان من 6 ماه نمیدونم من چیکار کنم. کیلو وزن من کم شده، 10 کیلو، از نگرانی و استرس نمیدونم من چیکار کنم.
از محمد علی روحانیان، شهروند بهائی مقیم امارات متحده عربی میشنیدیم و از نگرانی های بسیارش از زندانی شدن همسرش رویا ایرج ثابت در ایران که ماه هاست در اسارت است و اتهامی هم علیهش اقامه نشده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که 4 زندانی در ایران به جرم سرقت در معرض خطر اجرای حکم قطع 4 انگشت خود قرار دارند. حکمی که بنابر قوانین بین المللی مصداق شکنجه و جرم است. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
سازمان حقوق بشر ایران خبر داده است که 4 زندانی به نام‌های مهدی شریفیان، کسرا کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست راست محکوم شدند، در زندان مرکزی ارومیه در معرض خطر قریب الوقوع اجرای این حکم قرار دارند. این سازمان نسبت به اجرای احکام این زندانیان در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز به رادیو فردا گفت خطر اجرای احکام قطع دست و اعدام بعد از دور دوم انتخابات و هفته‌های آینده بسیار جدی است.
که 2 هفته گذشته برای تشویق کردن مردم برای شرکت در انتخابات نظام و رأی دادن به نظام، اینا یه خورده لحنشون رو عوض کردند. آمار اعدام‌ها پایین اومده، ولی بلا فاصله پس از پایان انتخابات، حالا دور دوم، متاسفانه تجربه پیشین ما نشون داده که هم آمار اعدام ها و هم مجازات های وحشیانه مثل قطع عضو بالا خواهد رفت، برای اینکه به مردم یادآوری کنند که از این خبرها نیست و این حرفایی که می زدن فقط در ارتباط با انتخابات بوده.
آقای امیری مقدم تاکید کرد که مردم و جامعه جهانی می توانند با اعتراض و واکنش مناسب هزینه اجرای این احکام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، با وجود درخواست عفو از سوی این 4 زندانی، رئیس دادگستری آذربایجان غربی و دادستان ارومیه در هفته گذشته با این 4 زندانی دیدار داشته و با آنها گفته که حکمشان به زودی اجرا خواهد شد و هر گونه درخواست استینافی هم رد می شود. محمود امیری مقدم در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که مجازات قطع عضو یک شکنجه بیرحمانه، غیر انسانی و خلاف کرامت انسانی است که جایی در دنیای امروز ندارد. اما هدف از اجرای چنین احکامی در جمهوری اسلامی چیست؟ آقای امیری مقدم پاسخ می دهد.
به طور کلی هدف مجازات های مثل قطع انگشت یا اعدام، اینا هدفشون مبارزه با جرم نیست، بلکه ایجاد ارعاب در جامعه است. همونطور که قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک سیستم قضایی مستقل نیست، بلکه یک ارگان سرکوب هست. جمهوری اسلامی از اونجایی که حمایت مردمش رو نداره، که در این انتخابات هم به وضوح مشخص شد، و از اونجایی که یک حکومت فاسد و ناکارآمد هست، برای ادامه بقا هیچ چاره‌ای به جز ارعاب نداره. هدف اصلاً مبارزه با جرم نیست. ببینید، اگر می‌خواستند با دزدی مقابله کنند، خب ما اختلاس میلیاردی داریم درون همین نظام، از اونجا شروع می‌کردند، نه اینکه چند نفر که به خاطر حال فقر و مشکلاتی که در واقع خود این جامعه مسئولیت اون رو داره، دست به سرقت زدن و انگشتان اونها رو قطع کنن. همونطور که اعدام های مواد مخدر هم به خاطر مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست، چون که شواهد زیادی وجود داره که در واقع قاچاقچیان بزرگ و بین المللی مواد مخدر در ارتباط با ارگان‌های مختلف همین نظام هستند، ولی کسانی که اعدام میشن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که حالا به خاطر فقر وارد این مسئله شدند.
مجازات های غیر انسانی مانند قطع عضو طبق قوانین بین المللی با استناد به ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و جرم به حساب می آید و انجام آن ممنوع است. ایران نیز این میثاق را امضا کرده است. با این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین که در سقوط بالگرد کشته شد، در زمان ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام خوانده بود. عفو بین الملل که بارها قطع انگشتان متهمان به سرقت را ناعادلانه و غیر انسانی توصیف کرده، در سال 99 نیز گزارش داده بود که مقامات ایران دستگاهی مخصوص شبیه به گیوتین را برای قطع انگشت به زندان ارومیه و تهران منتقل کردند.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما بشنوید که 55 فعال مدنی و سیاسی که برخی از آنها در زندان به سر میبرند و برخی خارج از کشور، روز یکشنبه با بیان اینکه حکومت ایران هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد در یک بیانیه اعلام کردند. پس از کشتار و سرکوب وحشیانه اعتراضات سالهای 96، 98 و 1401، هر نوع مشارکت سیاسی یا رأی دادن مردم به نامزدهای بی اختیار و دستچین شده حکومتی طنزی تلخ و سیاه است. شما شنونده خوب ما با این موافقید یا با اون 100% مخالفید؟ دیدگاه های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده دیگر در میان بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما. 30 دقیقه دیگر باز میگردیم.